صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه فوریه 2020 برابر با 28 بهمن ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم و توجهتون را به دنباله برنامه جلب میکنم. ترانه از پروین به عنوان زمستان.
کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظار است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. انتقال بهاره هدایت به زندان قرشک ورامین. به گزارش خبرگزاری هرانا، بهاره هدایت زندانی سیاسی سابق شب گذشته از بازداشتگاه وزرا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم هدایت روز دوشنبه 21 بهمن ماه در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل توسط نیروهای پلیس امنیت بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بود. خانم هدایت از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب یک شنبه 27 بهمن ماه 1398 بهاره هدایت زندانی سیاسی سابق از بازداشتگاه وزرا به زندان قرشک ورامین منتقل شد. خانم هدایت روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 در پی احضار به حراسای دانشگاه و حضور وی در آن محل بازداشت و بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود. وی روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه طی تماسی با خانواده خود خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داده بود. بهاره هدایت از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده و با افت فشار و تحلیل قوای جسمانی مواجه شده است. خانم هدایت هم اکنون در بند تازه تأسیس این زندان بازگاه به سر می‌برد. جزئیات بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه تهران. علت بازداشت دانشجویان مربوط به آخرین تجمع آبان ماه است. رئیس حراست دانشگاه تهران درباره جزئیات بازداشت بهاره هدایت دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران که گفته می شود بعد از احضار از سوی حراست دانشگاه بازداشت شده است گفت پلیس امنیت 2-3 مرتبه به خانم بهاره هدایت برای مراجعه ابلاغ کرده بود و حتی با او نیز صحبت‌های داشت و در واقع او در جریان مسئله بوده است، طوری که خانم هدایت گفته بود من روز چهارشنبه امروز به پلیس مراجعه خواهم کرد. در ادامه این جریانات پلیس با حراست دانشگاه تماس می‌گیرد و می‌گوید که می‌خواهد با بهاره هدایت مصاحبه داشته باشد و ابلاغیه قضایی دارند که باید به او بدهند. وی در گفتگو با ایلنا ادامه داد وقتی پلیس مراجعه می کند ما مطلع می شویم که موضوع بحث دستگیری بهاره هدایت است. ما نیز با توجه به حساسیتی که دانشگاه دارد اجازه نمی دهیم این اتفاقات در حراست دانشگاه رخ بدهد. ما پلیس را به بیرون هدایت کردیم و بعد یکی از همکاران ما با خانم بهاره هدایت صحبت می کند و این پرسد که دقیقا موضوع شما چیست و چرا پلیس دنبال شماست. او پاسخ می دهد من فعال سیاسی هستم. بازداشت بهاره هدایت ربطی به حراست و دانشگاه ندارد. رئیس حراست دانشگاه تهران گفت بعد از اینکه خانم بهاره هدایت از ساختمان بیرون می رود بیرون از دانشگاه بازداشت می شود. از این رو بازداشت وی ربطی به حراست و دانشگاه ندارد. سلیمانی در واکنش به اینکه گفته می شود حراست دانشگاه تهران با همکاری پلیس بهاره هدایت را دستگیر کرده است گفت پلیس نیازی به همکاری ما ندارد. پلیس یا هر مرجع امنیتی که ضابط دادگستری و قضایی است میتواند بر اساس وظیفه‌اش اقدام کند. حالا اگر دانشجوی در دانشگاه نباشد او را بیرون از دانشگاه میگیرند. در سال 96 نیز اکثر دانشجویان را در نقطه‌های مختلف گرفتند. ما میدانیم که ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه درست نیست و حواشی برای دانشگاه ایجاد میکند. دانشجویان بازداشتی در شعبات مختلف دادسرای اوین هستند. رئیس حراست دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که کدام نهادی بهاره هدایت امیر محمد شریفی و معین زارعیان را بازداشت کرده است گفت پلیس امنیت این دانشجویان را بازداشت کرده و اکنون این دانشجویان در شعبات مختلف دادسرای اوین هستند. و درباره وضعیت امیر محمد شریفی و معین زارعیان که گفته می شود از مقابل خوابگاه بازداشت شده اند گفت ما از اینکه امیر محمد شریفی ابلاغ قضایی داشته مطلع بودیم و به خودش هم گفته شده بود. در واقع به او ابلاغ شده بود که به دادسرا مراجعه کند و آنجا پیگیر موضوع باشد، اما او مراجعه نمی کند و حکم دستگیری او می آید و بازداشت می شود. البته در این زمینه مطمئن نیستیم زیرا روایت دیگری وجود دارد که او خودش به دادسرا مراجعه کرده است. فکر می کنم امروز آقای شریفی آزاد شود. این دو شخص بیرون محیط دانشگاه بازداشت شدند، اما دقیقا نمی دانیم در کدام نقطه بودند. علت بازداشت دانشجویان مربوط به آخرین تجمع آبان ماه است. سلیمانی درباره علت بازداشت این دانشجویان گفت من دلیل اتهام آنها را نمی دانم ولی به تجمع آخری که در آبان ماه در دانشگاه اتفاق افتاده مربوط می شود. این دانشجویان به علت حضور در تجمعات اخیر و شعارهای تند و ساختار شکنانه که سر دادند. ارسال پرونده سه نویسنده به دایر احکام اجرای احکام. کانون نویسندگان ایران از ارسال پرونده سه نویسنده عضو این کانون، رضا خندان مهابادی، بکتاش آپتین و کیوان باژن به دایره اجرای احکام خبر داد. این سه نویسنده در دادگاه بدوی که اردیبهشت امسال برگزار شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. چندی بعد احکام صادره در دادگاه تجدید نظر با اندکی کاهش در محکومیت کیوان باژن تأیید و در اوایل دی ماه سال جاری به وکلای آنها ابلاغ شد. حکم 6 سال زندان رضا خندان و بکتاش آپتین تأیید شد و حکم کیوان باژن به دلیل نداشتن سابقه کیفری به 3 سال و 6 ماه زندان کاهش یافت. ایران و هشدار جدی درباره وضعیت روانی جامعه. هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه تحلیلی هشدار داده است که همه نهادهای مسئول کشور باید سلامت روانی اجتماعی مردم را جدی بگیرند. بیانیه انجمن علمی روانپزشکان ایران می افزاید بارها مورد پرسش قرار گرفته ایم که چگونه می توان مردم و به ویژه جوانان را امیدوار کرد و افزایش بی‌اعتمادی آنان را مانع شد. از آنجا که روان انسان‌ها در هم تنیده یا با بستر زندگی آنان است، پاسخ گفتن به این پرسش دشوار محتاج برخوردی ریشه‌ای با سرچشمه‌های نومیدی و بی‌اعتمادی است و این مهم رویکردی علمی و همه جانبه می‌طلبد. شوربختانه در این دوران زندگی برای بیشتر مردم دشوار شده است. سرمایه اجتماعی که بازتاب اعتماد و پیوندهای متقابل فردی و گروهی مردم با یکدیگر و با مسئولان دانسته شده رو به افول است. رویدادهای ناگواری که به اندازه کافی خوب مدیریت نشدند در کنار تحریم‌های فزاینده در تشدید دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر نقش داشتند. مسئولان بهتر است از گفتگوی آزاد با مردم استقبال کنند و مردم اجازه داشته باشند اعتراض خود را به شکلی مسالمت‌آمیز و در چارچوب قوانین اجتماع نشان دهند. این اجازه در قانون اساسی تصریح شده است، ولی گاه و بیگاه با برخوردهای حساب نشده معترضان خود را در میان قانون شکنان و همراهان جدید و ناخواسته خواهند یافت. خشونت کلامی و تهدید آمیز برخی مسئولان در تریبیون‌های عمومی می تواند به تشدید خشونت اجتماعی منجر شود. حملات سایبری به ایران با شدت ادامه خواهد داشت. گزارش‌های خوشبینانه وزیر ارتباطات درباره پرتاب ماهواره و ادعاهای نظامی‌ها درباره پیروزی‌ها و توان‌های ایران در جنگ سایبری با واقعیات همسانی ندارد. به گزارش ایران پرس نیوز، همزمان با اعلام خبر موفقیت آزمایش پرتاب ماهواره توسط وزیر ارتباطات، خبرها حاکی از حمله مجدد سایبری به ایران نه تنها باعث عدم موفقیت در پرتاب ماهواره شد، شبکه اینترنتی ایران را هم مختل کرد. این اختلال نشان داد که آنها می توانند در آینده ضرباتی به مراتب سنگین‌تر به اینترنت ایران بزنند و کار فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت توسط حکومت را کامل کنند. در ماجرای پرتاب ماهواره حتی سایت‌های دولتی از دسترس خارج شدند و هنوز حملات سایبری به زیرساخت‌های اینترنتی ایران به شدت ادامه دارد. نکته دیگری که باید بدانید آن است که تمام آزمایشات و پژوهش‌ها و ساخت موتور آرش در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات ساخته شده و هیچ ارتباطی به قرارگاه‌های سپاه پاسداران ندارد. پایان اخبار. ترانه از سیابینا.
ای بانو ای بانو 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 بنشین به دوی زانو غوغا به پاو کن از اون ناز و کرشمی دلم شد چشم چشمی دلم شد چشم چشمی ناز بیان ناز گل من نازنین دلبر خوشگل من غوغا به پا کن از اون نازا کرشم دلم شد چشم چشم دلم شد چشم چشم
کنارم اگه خاری خوره سوزن ندارم آی عزیز بشو کنارم به مشکون ورکنم ای جون غم خار عزیز بشو کنارم عزیز بشو کنارم به عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوستت دارم به خدا دوستت دارم
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس ادیب‌زاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان و متاسفانه هنوزم باید در مورد هواپیما حرف بزنیم. امروز چهره وقیح اصلاحات آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که ما به بستگان اجازه دادیم اجساد رو هر کجا که میخوان ببرن و این در حالیه که صدها نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران همزمان با 40مین روز کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراین با شلیک موشک سپاه پاسداران در اعتراض به حوادث ماهای اخیر و وضعیت فعلی کشور دست به تجمع زدن. بر اساس تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده روز یکشنبه 27 بهمن ماه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر طی تجمع خود در انتقاد به عدم پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت فعلی کشور و همچنین برگزاری انتخابات شعارهایی را سر دادند. در ویدیوهایی که کانال تلگرامی دانشجویان متحد منتشر کرده، دانشجویان در پردیس این دانشگاه در انتقاد به فقر و وضعیت فعلی کشور شعار میدن. از جمله شعارهای دانشجویان معترض: مردم درگیر فقرن، اینا به فکر رأیان. این دانشجوها همچنین در ارتباط با اعتراضهای سراسری آبان ماه شعار 1500 نفر کشته آبان ما رو فریاد زدن: امنیت پوشالی، جمهوری تو خالی، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم، دانشجوی با غیرت، حمایت حمایت، آبان دی و خرداد، یاران خون و بیداد، و از جمله دیگر شعارهای اعتراضی دانشجویان در این تجمع. در تصاویری که منتشر شده در فضاهای مجازی، پلاکارت‌های با شعار میزان رنج ملت، میزان رنج ملت است و متحد متحد مقاومت می‌کنیم دیده میشه. شعارهایی که در ارتباط با کشتار معترضان آبان ماه در ماهشهر خوزستان از سوی این دانشجویان مطرح شد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی هم پلاکارت‌هایی رو حمل کردند. در بیانیه پایانی این تجمع دانشجویان اظهار کردند که ملت ایران امروز که در این بزنگاه تاریخی ایستاده ایم به زنده ترینمان حبس و حصر تحمیل کردند. این بیانیه ضمن اشاره به کنش جمعی به عنوان تنها راه رهایی از وضعیت فعلی اشاره کرده که نهادهای انتخاباتی که قرار بود بنا به نظر جمهور مردم ایجاد شوند، اما بیش از هر زمان دیگری انتصابی‌اند. هیچ گونه امکان رهایی در درون خودشون رو ندارن. همزمان با تجمع روز یکشنبه، فراخوانی به عنوان غلط کردید خطا کردید هم در رسانه‌های اجتماعی همرسان شده که دانشجویان میخواد به مناسبت 40مین روز در گذشته قربانیان سرنگونی این هواپیما در روز دوشنبه که امروز هستش دست به تجمع اعتراض بزنن. طی هفته‌های گذشته تعدادی از دانشجویان هم بازداشت شدند که در جریان اعتراض‌های ماه گذشته با صدور احکام حبس مواجه شدند. پیشتر در دی ماه و در پی تایید رسمی حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین، صدها نفر از مردم نخستین تجمع‌های اعتراضی خودشون رو از مقابل دانشگاه امیرکبیر و پلی‌تکنیک شروع کرده بودند. دانشجویان امیرکبیر و پلی‌تکنیک تهران در اعتراض به حوادث آبان ماه و کشتار خونین مردم، سقوط هواپیمای اوکراینی، وضعیت فعلی ایران، همچنین علیه انتخابات، این تجمع اعتراضی رو برپا کردند. و ما فقط میتونیم بگیم که رفتنتون مستدام باد.
درود به همراهان رادیو پارس، جهانتاب هستم از قم. امروز همراه شما هستم با معرفی چند کتاب و دلنوشته. فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمام فنون و هنر نقاشی را آموخت. استاد به او گفت که دیگر شما استاد شدی و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم. شاگرد فکری به سرش رسید. یک نقاشی فوق‌العاده کشید و آن را در میدان شهر قرار داد. مقداری رنگ و قلمی در کنار آن قرار داد و از رهگذران خواهش کرد اگر هر جای ایرادی می‌بینید یک علامت X بزنند. و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه کرد. استاد به او گفت: آیا می توانی این همان نقاشی را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد، ولی این بار رنگ و قلم را قرار داد، اما متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود که اگر جای از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید. غروب برگشتند، دیدند تابلو دست نخورده ماند. استاد به شاگرد گفت: همه انسان ها قدرت انتقاد دارند ولی جرأت اصلاح نه. در کتاب خودآموز فلسفه میل تامسون چنین نوشته: هایدگر معتقد است که ما آن چیزی هستیم که انتخاب می‌کنیم که باشیم و دارای ماهیت انسانی ثابتی نیستیم. هنگامی می‌شود گفت شما دارید به روشی اصیل زندگی می‌کنید که هر موقعیتی را همان گونه که پیش می‌آید در نظر گرفته و ماهیت حقیقی خود را از طریق رفتار و طرز برخورد خود بروز دهید. در غیر این صورت شما دارید سعی می‌کنید که از ترس و اضطراب خود با تن دادن به آنچه دیگران از شما انتظار دارند فرار کنید. باربارا دی آنجلیس میگه: به عنوان یک زن هیچ چیز برایم ناراحت کننده تر از دیدن زنانی نیست که با رفتار احمقانه خود را خار میکنند، از بدن خود استفاده میکنند تا مردها را اغوا کنند و شعور خود را نادیده میگیرند. میلیون ها زن هنوز بایستی از خواب بیدار شوند و حقیقت را بدانند که خواب بیدار شوند و حقیقت را بدانند که زمان خوشبختانه در حال تغییر است و آنها دقیقاً به اندازه مردها در زندگی خود باهوش و با استعداد هستند. سمفونی مردگان، عباس معروفی. انسان مدام باید مشغول کار باشد، سازندگی کند، وگرنه از درون پوک می شود و بیکاری بدتر از تنهایی است. آدم بیکار در جمع هم تنهاست. لذت لگد زدن به آگاهی، کالوم مکن. خجول و شرمنده نباش، دل سرد و تسلیم نشو، رام و مطیع سکوت نشو، بیرون بمان، خطرناکتر شو، کاری کن که مردم از گزش نیشت وحشت کنند. آنچه را که دیگران کمبها و بی ارزش کردهاند بازگردان. اجازه نده مغلوب تمسخر اشتیاقت به فریاد زدن شوی. به تعهدت پشت نکن. تو باید از ناپاکی ها، فقر، بی عدالتی ها و هزاران شکنجه روزانه دیگران حرف بزنی. آنتون چخوف میگه: داستان کوتاه آفتاب پرست. قربان، او سیگارش را به صورت سگ پرت کرده، اما سگ که احمق نیست، در عوض او را گاز گرفته. دروغ میگوید قربان، او اصلا نمیفهمد چه میگوید. اجازه بدهید تا خود قاضی حکم بدهد. قانون میگوید که حالا دیگر همه با هم برابرند. من خودم یک برادر در اداره پلیس دارم. اگر شما چند تا نقطه حرف نزن. پاسبان متفکرانه میگوید: نه، این سگ جنرال نیست. جنرال اینجور سگهایی ندارد. سگهای او فرق دارد. مطمئنی؟ بله قربان، کاملا مطمئنم. خودم هم این را میدانستم. جنرال سگهای گران قیمتی دارد، اما اینی که این نموی درستی دارد، نه شکل و نه شمایل و حسابی. مردم چرا اینطور سگهایی را نگه میدارند؟ هیچ میدونه اگر چه این سگی توی موسکو یا سن پترزبورگ پیدا شود چه میشود؟ آنها دیگر صبر نمیکنند ببینند قانون چه میگوید، بلکه فوراً. چند تا نقطه به این پایان ماجراست. خریوکین، تو درد کشیده ای و من از کنار این موضوع به راحتی نمیگذرم. باید یک درسی به آنها بدهم. پاسبان با صدای بلند فکرش را بیان میکند که اما با وجود این شاید هم سگ ژنرال باشد. یک روزی من توی حیات ژنرال یک سگ مثل این را دیدم. صدای از میان جنت میگوید مسلم است که این سگ ژنرال است. یلگیرین کمکم کن تا پالتویم را بپوشم. هوا سرد است. سگ را به منظر ژنرال ببر و از آنها بپرس. بگو که من آن را پیدا کردم و برایشان فرستادم. به او بگو که نگذار سگ به خیابان بیاد. احتمالاً سگ گران قیمتی است. اگر هر کسی که از راه میرسد سیگارش را به دماغ او بکوبد در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. سگ حیوان بسیار دوست داشتنی است و تو مرتیکه احمق دستت را بیاور پایین. لازم نیست که آن انگشت مسخت را به همه نشان بدهی. تقصیر خودت هست. آشپز ژنرال اینجاست. بگذارید از او بپرسیم. سلام پرخور. یک دقیقه بیا اینجا. نگاه کن ببین این سگ مال شماست. این سگ ما هیچ وقت اینطور سگی نداشتیم. آچومیلوف میگوید این سگ ارزش را ندارد که در موردش پرسوجو کنیم. این یک سگ ولگرد است. بیش از این نمیتوان چیزی گفت. اگر من میگویم این یک سگ ولگرد است پس یک سگ ولگرد است. او کشته خواهد شد. پرخور ادامه میدهد این سگ مال ما نیست. این سگ به برادر ژنرال که تازه از راه رسیده تعلق دارد. ارباب من از این جور سگ ها خوشم. ارباب من از این جور سگ ها خوشش نمی آید. اما برادرش برعکس خوشش می آید. آچومیلوف می پرسد پس برادر ژنرال ولادیمیر ایوانوویچ رسیده است و در این حال لبخندی بر چهرش می نشیند. خب پس او رسیده و من خبر نداشتم. آمده که سری بزند. بله قربان برای دید و بازدید آمده. خب پس میگویی این سگ اوست. خیلی خوشحالم. برش دار. یک سگ کوچولوی قشنگ، یک سگ کوچولوی تند و تیز. چه گازی از انگشت یارو گرفته. ها 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 چرا میلرزی کوچولوی خوشگل؟ این یارو آدم پستیست. پرخور سگ را صدا میزند و همراه با او دور میشود. جمعیت بخوری و کین میخندد. آچو میلهوف او را تهدید میکند. آخرش یک روزی میگیرمت. و در حالی که خودش را در شنهش می پوشاند به راهش در میان بازار ادامه می دهد. آنتوان چخوف پایان.
دوستان از آواهای کم شنیده دیروز تا امروز قطره‌ای رو به نام دنگ با شعری از امیر حسین طالبی و آهنگسازی تنظیم و صدای مهیا حامدی براتون انتخاب کردم که سازندگان قطعه در مورد اون نوشتن این قطعه برای تمام عشقهای تکه پاره شده در جنگ است. مهیا حامدی متولد 1377 در تهران است. در دانشگاه تهران در رشته موسیقی، رشته نوازندگی موسیقی جهانی ساز پیانو تحصیل کرده است و در این پادکست از این میگوید که چطور آواز خواندن زندگیش را تغییر داده است. قطعه دنگ با گویش دسفولی خوانده شده. شاعران امیر حسین طالبی متولد دسفول است و با اینکه سالهاست در تهران زندگی می کند اما همچنان تأثیرات جنگ در زادگاهش پررنگ بوده که این شعر را سروده و در همکاری با مهیا حامدی آن را با قطعه تأثیرگذار تبدیل کرده است. این ترانه را از مهیا حامدی با هم می شنویم به نام دنگ.
دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگن دو تیام سیکوت خوخی نکنه شات خینه تشه بره تنم عمل زنه شهر نهادم و تحوف دل کله سنم مثل بکستری جاشوی دریا که غروب شرم شرچی شهل سر خود لنج یسل کنم
عزیز توجهتون رو به یک قطعه اجرای صدای ستاره سهیلی و علی کامرانی جلب میکنم که این ضبط و تدوین شده توسط جمشید بهرامی هست که موسیقی گوستاف سانتاولویا هست و نویسنده و کارگردان وحید منجزی میباشد. این قطعه رو با هم گوش میکنیم.
چه گل سرخ خوشبویی برام آوردی، عطرش همه جا رو پر کرده.
خوشحالم که دوستش داری.
من همه ی گلایی رو که تو برام میاری دوست دارم. اولین نرگسایی رو که برام آوردی یادته؟ عطر شیرینش هنوز تو وجودمه.
فدای وجودت. تا باشم برات گل میارم. امروز تو گل فروشی خیلی یادت کردم. مردم برای آذین بندی شهر دسته دسته گل میخریدن.
آره، صبح منم رفته بودم گشت و گذار، همه جا رو دیدم. امسان چه قشنگ خیابونا رو تزئین کردن. کوچه ها حال هوای زندگی گرفته، همه جا چراغونه.
چه جشنی بشه امسال، جشن یه سالگی آزادی ایران و انتخابات سراسری.
مثل یه بچه یه ساله که تازه میخواد راه رفتن یاد بگیره. کی فکرشو میکرد یه روز ایران از بند آخونده آزاد بشه؟
کی فکرشو میکرد انتخابات آزاد داشته باشیم؟
بدون علک کردن کاندیداها،
تشکیل احزاب مستقل،
پایان انتخاب میان بد و بدتر.
همیشه برامون مثل یه رویا بود.
یه اعتراف بکنم، من اون آخر کاری ها ناامید شده بودم. میترسیدم هیچ وقت این روزا رو نبینم.
همه چی یه دفعه اتفاق افتاد.
هنوز هم باورش برام سخته.
فقط ظرف دو هفته جمهوری اسلامی با همه یال و کوپالش فرو ریخت. کی فکرشو میکرد؟
حتی دو هفته هم نشد، 12 روز. ولی 12 روزی که سالها مبارزه رو پشتش داشت.
خشم مردم مثل کوه یخی بود که حکومت فقط نوکشو میدید. کوه خشمی که یک عمر انکارش کرده بودن.
رهبر رو بگو که تا دم آخر فکر میکرد مردم عاشقشن. چشاش فقط ساندیس خورایی دورورش رو میدید که ازش بت ساخته بودن.
دیکتاتورا همگی دوچار توهمن.
کوردلند.
کوردل، چه کلمه خوبی. آره، دیکتاتورا کوردلن.
اگه میتونستن با دلشون دنیا رو ببینن که دیگه دیکتاتور نمیشدن.
ملاهای کوردل حتی تو خوابم نمیدیدن که حکومتشون به این سرعت سقوط کنه. یادته؟ میگفتن تو قم و مشهد ظرف 2 روز تیغ و کراوات نایاب شده.
البته این که شوخی بود. اون شیادهایی که ما میشناختیم از سالها قبل ریشتراش و کرواتشون رو تو چمدوناشون بسته بودن برای روز مبادا.
و اون روز مبادا اومد، و چه روز مبادایی هم شد.
وحشتناک بود.
خودشون مسببش شدن.
از این ستون به اون ستون پر از خون بود.
حقشون بود.
هیچ وقت اونقدر کینه و نفرت رو تو خیابونا ندیده بودم.
میدونی این همه نفرت از کجا اومد؟ میدونی؟ آخوندا نباید اون بلاها رو سر مردم می آوردن.
خون جلوی چش آدم ها رو گرفته بود.
مردم هیچ چیزی رو فراموش نکرده بودن. مردم فقط سکوت کرده بودن، مثل آتش فشانی که از دور خاموش به نظر میرسه ولی هر لحظه میخواد فوران کنه.
انگار کابوس های من داشت چاقو به دست و خیابونا راه میرفت.
هیچ وقت جنایت بی پاسخ نمونده.
برادر مقابل برادر ایستاد.
انتقام چیزی نیست که آدم از یادش بره.
تفنگ ها داشتن شلیک می کردند.
سپاهی ها بودن، بسیجی ها، لباس شخصی های کلاش به دست.
سینم داره می سوزه.
نه می بخشم نه فراموش می کنم.
از این همه خون
خودشون قتل عامو شروع کردن.
کشتار پشت کشتار.
مریوان یادته؟ جوانرود، کردستان. یک ماه تمام رودخونه ها جنازه های دست بسته می آوردن. سیرجان، شیراز، کرمانشاه، شهریار، اهواز. ماه شهر. هنوز پرنده های مهاجر وحشت دارن توی اون نیزار آشیونه بسازن.
و بعد خون با خون شسته شد.
اگه آدم ها رو به تیروار نمی بستن، مردم اون طور ازشون انتقام نمی گرفتن.
امروز صبح یکی از اونا اومده بود پیشم.
یکی از کیا؟
یکی از همون پاسدارایی که زمان سرکوب قیام محشر به مردم تیراندازی کرده بود.
خودش گفت؟
آره، می گفت ای کاش فرمان آتش رو اجرا نمی کردم، ای کاش به جای مردم فرمانده نامردم رو می کشتم، ای کاش دستم می شکست و به هموطنم شلیک نمی کردم.
بهش می گفتی خیلی دیر فهمیدی برادر، خیلی دیر.
حالش خیلی بد بود. می گفت دیگه نمی تونه تو چش هیچ موجودی نگاه کنه. می گفت از وقتی که کشته شده 3 بار خودش رو تو جراحی غرق کرده ولی رودخونه دوباره روحش رو پس داده. حتی نخلای آبادان حاضر نیستن با ریشه های مادرانشون قدری از تلخی جونش رو بمکند تا از بار سنگینی عذابش کم بشه. می گفت دوست داره نابود بشه ولی هر کار میکنه از بین نمیره. دوست داره تجزیه بشه تا حافظه تمام ذرات وجودش پاک بشه ولی این اتفاق نمیفته و مثل یه تیکه پلاستیک طبیعت اونو هر بار پس میزنه.
عاقبت همه موجودات جنایتکارانو پس میزنن. حتی بچه هاشون نمیخوان اسم اونا تو شناسنامه‌شون باشه.
از من خواست که ببخشمش.
خب تو چی گفتی؟
برام سخت بود.
معلومه که سخته. مگه میشه آدمی رو که بروی مردمش اسلحه میکشه بخشید؟ تفنگو دادن دست پاسدار که از آب و خاک و جون هموطنش دفاع کنه، نه این که بشه جیره خوره یه ملای تبهکار و خون مردم رو بریزه.
من به رد تناب دور گردنش نگاه کردم که از کبوتی به بنفش میزد. دلم به حالش سوخت، به خصوص وقتی فهمیدم که هیچکی براش گل نمیاره.
بخشیدیش؟
آره.
به همین سادگی؟
ساده نبود، ساده نیست، ولی نمیخواستم عذابش ادامه پیدا کنه. یکی از گلوله های توی سینمو در آوردم دادم بهش. اونم گلوله رو مثل یه قرص مسکن گذاشت روی شقیقش و آروم به خواب رفت. یه خواب عمیق، انگار 1000 سال نخوابیده بود.
دلم برات تنگ شده.
من که همیشه پیشتم.
کاش میشد یکی از اون گلوله های توی سینه تو بذاری روی قلب من تا بتونم بیام پیشت.
به موقعش میای عزیزم، ولی تا اون وقت خیلی کارا هست که باید انجام بدی. امروز روز انتخابه. تو باید آرزوهای هر دومون رو انتخاب کنی. آرزوی من که یادته. نذار این آزادی هیچ وقت از دست بره.
میدونم. این آزادی عزیزترین چیزیه که داریم.
اگه بوت ها دوباره بذارند.
کدوم بوت؟ بوت ها که همه رفتن؟
ولی بوتساز ها که هستن.
از چی انقدر میترسی؟
از اینکه همه چیز رو دوباره بدیم دست یه نفر و اون بشه اختیار داره هممون.
چرا انقدر نگرانی؟
چون اینجا همیشه یک بوت رو شکستند و به جاش یه بوت بزرگتر ساختند.
ای کاش می شد اینو فریاد زد.
فریاد بزن به آدم ها بگو نذارید کسی آزادی رو از ما بدزده. بهم قول بده که نذاری کسی دوباره این آزادی رو از ما بدزده.
بهت قول میدم.
عطر این گل سرخ همه جا رو گرفته. بازم برام گل بیار. هیچ چیز مثل گلای تو منو آروم نمی کنه.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. بقیه ترانه دنگ با صدای محیا حامدی رو می‌شنوید.
سر بوم سیت زنم سلام کنی بالا سرت ای کنار قد بلندم نتوا خون صدا نترم بینامی بحران دو زریتم